أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در ادله لزوم عقود بود، از جمله بیع معاصات. به ادله لفظیه تمسک کردیم، به سیره عقلائیه هم تمسک کردیم. نوبت می رسد به مقتضای اصل عملی. مرحوم شیخ در مکاتب فرموده است اگر ثابت بشود که بیع معاتات موجب ملکیت هست، یعنی این عقبه را پشت سر بگذاریم که هل المعاتات تفید الاباحه، تفید اباحه التصرف او تفید الملکیه، اختیار کنیم که المعاتات تفید الملکیه، شک بکنیم که آیا ملکیت مشتری مثلا نسبت به مبیع در بیع معاتات ملکیت جائز است که قابل فسخ است توسط بایه، یا ملکیت لازم است. می توانیم استصحاب کنیم، بگوییم قبل از فسخ بایه یقینا مشتری مالک بود نسبت به این مبیع، بعد از فسخ بایع شک می کنیم در بقای ملکیت، استصحاب می کنیم بقای آن را. این استصحاب مواجه شده با انبوهی از اشکالات. اشکال اول اشکالی است که مرحوم آقای خویی مطرح می کنه. میگه این استصحاب مبتنی است بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه، و ما در اصول گفتیم، البته قبل از ایشان فاضل نراقی گفته است که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست. این بحث رو توضیح بدم. راجع به جریان استصحاب در شبهات حکمیه، مشهور قائل به جریان استصحاب هستند، ولیکن برخی منکر جریان استصحاب در شبهات حکمیه شدند، یا به خاطر انصراف در دلیل استصحاب که نظر برخی از بزرگان از جمله جناب آقای زنجانی هست که معتقدند لا تنقض الیقین بشک انصراف دارد به شبهات موضوعیه، چون در شبهات حکمیه اصل اولی بر مکلف وجوب تعلم است، وجوب تعلم و فهم و سؤال است از تکالیف. نمی تواند قبل الفهم استصحاب جاری کند. بیاییم به قول مطلق به مردم بگوییم سزاوار نیست یقینتان را با شک به هم بزنید و بشکنید، به اینها گوش زد نکنیم که در شبهات حکمیه استصحاب قبل الفحص جاری نیست، این فرضیت ندارد. این بهانه دادن دست مردم است برای این که در شبهات حکمیه قبل الفهم استصحاب کنن عدم تکلیف را. وقتی شما به مردم میگید لا تنقض الیقین بالشک، اگر بنا باشد این استصحاب شامل شبهات حکمیه بشود، شما که به مردم نگفتید که اول فحص کنید و بعد استصحاب در شبهات حکمیه جاری کنید، شما این را وقتی به مردم نگفتید این تناسب ندارد. ظهور دلیل استصحاب را که شامل شبهات حکمیه بشود مختل می کند، چون تناسب این که در شبهات حکمیه بخواهید استصحاب رو بیان کنید به مردم، این است که در کنار آن توضیح بدهید ایها الناس استصحاب در شبهات حکمیه قبل الفحص جاری نکنید. خب وقتی دلیل استصحاب این مطلب را به مردم نمیگوید، موجب می شود ظهورش در شمول نسبت به شبهات حکمیه مختل بشود. کلام در این است که ایشان به این وجه استدلال کرده است بر این که دلیل استصحاب ظهور نسبت به شبهات حکمیه پیدا نمی کند. این رو بنده اضافه کنم که شاید ایشان نظرش به این هم هست که لفظ الیقین در ادله استصحاب، خب موردش یقین به وضوع بود، موردش یقین در شبهات موضوعیه بود. الغاء خصوصیت به شبهات حکمیه نمیتوانیم بکنیم. خب سوال در ادله استصحاب از شبهات موضوعیه بود، شک می کنم در وضوع که آیا خواب رفتم یا نرفتم. امام می فرماید تو یقین داشتی به طهارت خودت و بعد شک کردی، سزاوار نیست یقین را با شک به هم بزنی. خب الغاء خصوصیت چه مقدار می‌کنیم؟ از شبهات موضوعیه هم الغاء خصوصیت بکنیم به شبهات حکمیه، خب الغاء خصوصیت یعنی عدم فرق عرفاً و احتمال فرق عرفاً موجود هست. ولذا ایشان به هر حال شاید احتمال خصوصیت چون هست در شبهات موضوعیه، الغاء خصوصیت عرفاً به شبهات حکمیه نمیتوان کرد. این وجهی که ایشان فرموده است برای منع از جریان استصحاب در شبهات حکمیه به خاطر قصور مقتضی. مرحوم آی خویی قصور مقتضی را قبول ندارند، معتقدند دلیل استصحاب شامل استصحاب در شبهات حکمیه می شود، ولذا هر کجا که مشکل نبود ما استصحاب می کنیم، مثل استصحاب عدم تکلیف، استصحاب عدم حرمت شرب توتون، مشکلی ندارد استصحاب میکنیم، فقط استصحاب بقای احکام سابقه، استصحاب وجود حکم سابق مبتلا به اشکال است. کدام اشکال؟ اشکالی که مرحوم آی خویی طبعا للفاضل النراقی مطرح کرده اینه که فرموده است تعارض میکنه استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد. مثلا در همین مثال ملکیت، طبعا للفاضل النراقی. آقای زنجانی میگن دلیل استصحاب اطلاق ندارد. آقای خویی میفرمان دلیل استصحاب اطلاق دارد، منتها مبتلا به مانع و معارض هست. معارض این است، از یک طرف در همین استصحاب ملکیت نگاه میکنیم به حکم فعلی، یعنی به مجعول، یقین سابق این است که این آقای مشتری امروز صبح مالک این کتاب شد. پس زمان یقین سابق ما امروز صبح. ظهر بایع گفت فسخت. زمان شک لاحق ما بعد از ظهر است که آیا هنوز مشتری ملکیت دارد نسبت به این کتاب یا نه. به این لحاظ لا تنقض الیقین به شک جاری میشه. میگه تو یقین داشتی به مجعول، به حکم فعلی یقین داشتی که صبح این مشتری مالک این کتاب بود، شک میکنی که آیا بعد از ظهر ملکیت مشتری نسبت به این کتاب زائل شد یا نشد، لا تنقض الیقین به شک. استصحاب بقاء مجعول میشود که مشهور میگوید. مرحوم آقای خویی فرموده است اما یک نظر هم به جعل بکنید. جعل یعنی قانون شارع. قانون شارع یک زمان قبل از اسلام اعتبار نشده بود ملکیت مشتری فی بیع المعاطا. لا قبل فسخ البایع ولا بعد فسخ البایع. بالاخره اعتبار ملکیت از امور حادثه است، از امور ازلیه نیست که قدم زمانی داشته باشد. بالاخره ظاهر ادله اینه که احکام حادث زمانی هست. پس یک زمانی خدا بود و اعتبار نکرده بود، جعل نکرده بود ملکیت مشتری در بیع معاطات را، لا قبل الفسخ ولا بعد الفسخ. عدم ازلی اصطلاح اصولی نیست، چون عدم ازلی به اصطلاح اصولی یعنی سالبه به انتفاع موضوع. میگیم کان لا ولم یجعل اعتبار ولم یجعل الملکیت للمشتری فی بیع المعاطات ولذا سالبه به انتفاع موضوع نمیشود. موضوع جعل خداست. خدا یک زمانی بود و جعل نکرده بود ملکیت مشتری را در بیع معاطات. بعد این زمان یقین سابق ماست قبل از تشریع اسلام. بعد از این که اسلام آمد، الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد، دین کامل شد، زمان شک لاحق ما فرا می رسد. زمان یقین سابق ما به عدم جعل قبل از تشریع، زمان شک لاحق ما در جعل بعد از تشریع. دقت کنید در مورد مجعول زمان یقین سابق ما قبل از فسخ بایع بود صبح امروز، زمان شک لاحق ما بعد از فسخ بایع بود ظهر امروز. اما نسبت به جعل زمان یقین سابق ما قبل از تشریع اسلام است. یک زمانی خدا که اسلام رو تشریع نکرده بود جعل نکرده بود ملکیت مشتری را در بیع معاطات. بعد از تشریع شک میکنیم آیا اسلام جعل کرد، خدا جعل کرد ملکیت مشتری را بعد فسخ البایع؟ استصحاب میگوید قبلا که جعل نکرده بود ملکیت مشتری را بعد فسخ البایع فی بیع المعاتاد، امروز هم جعل نکرده. استصحاب میکنیم عدمه جعل، حالت سابقه عدمیه دارد، یک زمان جعل نشده بود ملکیت مشتری مطلقا، اما وقتی که جعل شد، اون روزی که جعل شد، اون روزی که اسلام قانون گذاشت راجع به بیع معاتاد، مردد از قانون اسلام. مثلا فرض کنید در سال دوم هجرت قانون بیع معاتاد جعل شد. یه لحظه اجازه بدید، ما نمیدونیم این جعل وقتی بود یا مزیف بود. جعل راجع به بیع معاتاد فرض کنید سال دوم هجرت بود. یکی میگه اختلافه، یکی میگه این جعل عبارت از این بود که اذا تحقق بیع المعاتاد فالمشتری مالک للنبی بعد فسخ البایع و قبله. یکی اینجوری، نخیر جعل نام قانون کلی که انشاء شد. حالا اجازه بدید، شما وقتی نگاه میکنید به جعل کلی اشاره، میگید آقا قبل از اسلام که اصلا اعتبار نشده بود، جعل نشده بود ملکیت مشتری للمبیع فی بیع المعاتاد، اون روزی که جعل شد شک داریم چطور جعل شد؟ آیا جعل مضیق بود؟ یعنی المشتری مالکن للمبی مالم یفتخ البایع، این میشه جعل مضیق، یا جعل موسع بود؟ المشتری مالکن للمبی مطلقا فسخ البایع و لم یفتخ. استصحاب میگه که همچو جعل موسعی از شاره صادر نشد. شک میکنید آیا شاره اون روزی که قبل از اسلام هیچ جعلی نبود، اسلام که آمد نمیدونم جعل مضیق آمد یا جعل موسع، اون روزی که اسلام گفت قانون بیع معاتاد رو تصویب کردم، خبرنگارها اختلاف دارن. یک خبرنگار میگه که قانون بیع معاتاد این بود که المشتری مالک للمبیع مالم یفتخ البایع، این میشه جعل مضیع. یک خبرنگار دیگه میگه نه، قانون این بود، جعل این بود که المشتری مالک للمبیع فی بیع المعاتاد فسخ البایع و لم یفتخ. شک میکنیم مایی که شنونده اخباریم که آیا این خبرنگار دوم درست میگه که خبر میگه از جعل موسع، یا خبرنگار اول درست میگه که خبر میده از جعل مضیق. خب شک که میکنیم استصحاب میگه جعل موسع نشد. نگویید که استصحاب، خب ما نگاه که میکنیم دو لحاظ داره، لحاظ میکنیم مقام حکم فعلی را که تابع تحقق موضوع در خارج، این یک نگاه، این میشه مقام مجهول. یک بار نگاه میکنیم به مقام جعل که اصلا ممکن است موضوع در خارج پیدا نکند، اصلا ممکن است هیچ در عالم الی یوم القیامه بیع معاتاد محقق نشود. پس کن، اما جعل شارع هست، شارع قبل از اسلام جعل نداشت، بعد از اسلام جعل دارد. حالا موضوعش در خارج محقق بشود یا نشود ربطی به جعل شارع ندارد، این میشه مقام جعل. به لحاظ مقام جعل استثاب میکنیم عدم جعل موسع را، به لحاظ مقام مسئول که مقام تحقق موضوع در خارج، وقتی در خارج مشتری این کتاب رو به بیع معتاد خرید، میگیم الان صار مالکاً للمبیع. یعنی الان قانون شامل او شد، میشه مقام مسئول. در هر حال اشکالی ندارد. دو لحاظ است، اجازه بدید بعد توضیح میدم. استصحاب عدم جعل موثق میشه استصحاب عدم جعل ظاهر. نفرمایید که استصحاب، خب ما نمیدانیم مولا جعل موثق کرد یا جعل مزیق، شک داریم. استثام میگه بگو جعل موثق نکرد، نگویید که استثام میگه بگو جعل مزیق هم نکرد، او اثر نداره. چرا؟ برای اینکه استثام که میکنی جعل مزیق نکرد، میخوای چی رو اثبات کنی؟ استثام میکنی جعل مزیق نکرد یعنی چی؟ یعنی جعل نکرد المشتری مالکن للمبیع مانم یفتخ البایه، میخوای چی اثبات کنی؟ جعل مزیق نکرد پس جعل موثق کرد، میشه اصل مسلم. اگر میخواید بگید جعل مزیق نکرد پس جعل موثق کرد، میشه اصل مسلم. اگر میخواهید بگویید که نه، من میخواهم اصل ملکیت مشتری را هم نسبت به مبیع حتی قبل از فسخ بایع زیر سوال ببرم، میگیم این که خلاف قطع تفصیلی، یقین داریم مشتری قبل از فسخ بایع مالک شد. پس استصحاب عدم جعل مزیق اثر ندارد، ولی استصحاب عدم جعل موثق اثر دارد. میگوید جعل نشده بود ملکیت للمشتری سواء فسخ البایع و املا. استصحاب عدم جعل زائد با اون استصحاب بقای مزعول با هم تعارض میکنند. مرحومای خویی طبعا این استطاب رو در جایی معارض می داند که استطاب بقای حکم سابق باشد، تازه استطاب عدم حکم نیاز به جعل ندارد. استطاب می کنی عدم حرمت شربت و تلا، این که مشکل ندارد. تازه بعضی از موارد آی خویی می گه اونها هم احکام ترخیصی اسمی داره، مثل طهارت از خبث، حلیت، اینا میگه نیازه به جعل زائد ندارن. ولذا استصحاب طهارت، استصحاب حلیت میگه اشکال ندارد، چون اصل این است که کل شیئن طاهر، کل شیئن حلال، نیاز به جعل زائد ندارد. در احکام الزامیه ایشون معتقد است که نیاز به جعل دارد، ولذا استصحاب عدم جعل زائد با استصحاب بقای مجعول تعارض می کند. این فرقش با اون قصور مقتضیه که قصور مقتضی حتی در موارد استصحاب عدم حکم هم مشکل داره، چون شبه حکمی هست. ولذا بالاتر از کنم تو رساله آقای زنجانی نوشته اگه شک بکنید در عدول مرجع تقلید از نظرش، نمی توانید استصحاب کنید. اگر حرجی نیست باید فحص کنید. هر روز صبح تلفن به دفتر حضرت آیت الله، حضرت آیت الله نظرشون عوض نشده تا اون روزی که دیگه مسئول دفتر خلاصه بهتون یه چیزی بگه دیگه حرجی بشه براتون تمام. بالاخره استصحاب عدم عدول، استصحاب عدم عدول مرجع تقلید از نظرش که جاری است. در حال این چون شبهه حکمیت، شاید به این خاطره، بالاخره شبهه حکمیت برای مقلد دیگه، ولذا استصحاب جاری است، حتی استصحاب عدم عدول مرجع تقلید. حالا اگر وجه دیگه‌ای داره کلام ایشون من نمی‌دونم، بالاخره احتمال داره بر اساس همین نظر قصور مقتدی در ادله استصحاب مطلب رو گفته باشن. پس مرحوم آقای خویی اینجور فرمود که بین استتاب بقاء مجهول و استتاب عدم جعل زائد تعارض است. ولی اخیراً در کتاب القضاء و شهادات که بعضی از دوستان تقریر کردند درس مرحوم آقای خویی را و اخیراً چاپ شده، القضاء و شهادات جلد 1 صفحه 186 صریحاً فرموده است که ما استصحاب عدم جعل زائد را حاکم می‌دانیم بر بقاء مجهول. تا حالا معروف بود تو اصول هم بود، در هم اصول هم فقه میگم معارضه هست بین استتاب بقاء مجهول و استتاب عدم جعل زائد، ولی در این کتاب صریحا فرموده است که استتاب عدم جعل زائد حاکم است بر استتاب بقاء مجهول. چرا؟ برای اینکه منشأ شک در بقاء مجهول شک در جعل زائده. چرا شما شک دارید که این مشتری بعد از فسخ بایع مالک است یا مالک نیست؟ چون شک دارید در سه مضیق جعل. خب استتاب گفت جعل موثق نبود. منشأ شک شما در بقاء مجهول شک در سعه جعل بود. استتاب نعب کرد سعه جعل را و این ثمراتی دارد برخلاف اونی که آقای خویی در اصول فرمود لا فرق بین مصلحت المعارضه و مصلحت الحکومه. در مصباح الاصول بحث استتاب اینجور فرموده اتفاقا بینهما فرق به لحاظ ثمرت العملیه. من یک مثال فقهی میزنم، در روایات ما اختلاف هست. عده عقد موقت که دخول می کند شوهر به زن به زوجه منقطعه، برخی از روایات میگه هیزتان، برخی از روایات میگه هیزتان، اختلاف. حالا بعضی ها مثل مرحوم آقای صدر و آقای زنجانی میگن که هم میکنیم هیزتان رو بر استحباب و عمل میکنیم به اون روایت هیزتان، ولی حالا اگر با هم تعارض کردن بنابر قول به تعارض گوبت میرسه به اصل عملی دیگه. اگر قائل شدیم به معارضه، قائل شدیم به معارضه، بعد از اینکه حیض اول گذشت شک داریم که این زن ذات عده هست یا نیست، بخواد این زن ازدواج کنه، شک شبهه مصداقیه ازدواج با معتده است و اصالت الفساد میگه ازدواجش باطله. درست شد؟ اما بنابر قول به حکومت، حکومت اگه قائل شدیم استثاب میگه لم یجعل لهذه المرأه العدت الزائده علی الهیدت الاولا، استثاب عدم جلگ حاکم باشه میگه این زن بعد از هیز اول دیگه تحت قانون عده نیست، معتده نیست. وقتی معتده نبود استصحاب عدم جعل عده برای این زن تنقیح میکنه موضوعه و اهم لنکم ما برا ازانکم. و لذا خدمتی که آقای خویی با این مبنای حکومت استصحاب عدم جعل بر استصحاب بقاء مجهول به افرادی که دنباله مدعه هستن کرد قابل تقدیر و تشکره. و الا اگر معارضه بود بین بقاء مجهول و عدم جعل زائد، خب میشه شبهه مصداقیه ذات عده. غیر مدخولون به ها که اصلا عده ندارد، مدخولون به ها که عده دارد حکمش هم همین است که عرض کردم. مرحوم آقای خویی فرمود ثمره ای نداره این اختلاف، در حالی که میبینیم بله بله ایشون نظرش به این بود. تو اصول معمولا اصول رو علما مجرد از فقه بحث میکنند، نظر به فقه نکرده بود و الا آقای خویی شأنش اجله که این مطالب مورد غفلت باشه برای نزدیش. و هست خب این کبرای بحث، ما قائل شدیم به معارضه بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد. بحثش مفصل است، نمیخوام وارد این بحث بشم. خلافا للمشهور که قائلند به استصحاب بقاء مجعول، ما وفاقا للفاضل النراقی و سید الخویی فی مصباح الاصول قائل هستیم به معارضه بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد، چون بحث مفصل است بحث نمی کنیم. اما فرمایش های زنجانی که ادعای انصراف می کرد به نظر ما تمام نیست، انصرافی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه قرینه لبیه متصل است در استصحاب ترخیص. آخه یه استصحاب تکلیف داریم، او که دیگه لزوم تعلم نداره، استصحاب منجزه. استصحاب هایی که منجزن که دیگه موافقه با احتیاط هست، استصحاب هایی که ترخیصی هن معذران قرینه لبیه متصله هست. قرینه لبیه متصله اینه که معلومه آدم تا تابلوی اعلانات مولا رو نگاه نکرده چشماشو بمنده ای اصل براعت جاری کنه، استصحاب عدم تجلیل جاری کنه. این که نشد که قرینه لبیه متصله در استصحاب ترخیصی که قبل از فصل استصحاب جاری نکنی در شبهات حکمیه، چون مولا که شأنش نیست که تلفن بزنه به تک تک شما تکلیف رو بیان کنه، تکلیف رو میذاره در معرض وصول. ارتکاز عرفی و عقلایی این است که تکلیف در معرض وصول رو باید فرض کرد. خب این قرینه ربیه متصله کنار خطاب استصحاب است، و الا لازمه فرمایش آیزنجانی و هوای التزم به اینه که ما دلیل بر براعت شرعی نداریم. فاتحه براعت شرعی هم در شما توضیه بخونید بره پیکاره، و ایشون ملتزم هم میشه، نه اینکه از این نقضه هایی که یلتزم و بهی صاحب و همین به رفع ما لا یعلمون هم رفت دنبال کاره، چون تو این خطاب که نگفتن و حسود پس رفع ما لا یعلمون هم شامل شما توضیه نمیشه. پس در مورد براعت شرعی ما دلیل لفظی نداریم، فقط باید بگیم آخه نمیشه که اسلام هی امر به احتیاط کنه، مذاق شارع میگوید احتیاط لازم نیست. همه دنبال مذاق شارع، دنبال دلیل لبی که لا اطلاق له، یعنی دلیل لبی و مذاق شارع از چیزاییست که به مختصر تکان دادنی میریزه از بین میره، دلیل اطلاق نداره. ایشان با این مبناش کاری کرده که هیچ دلیل لفظی بر براعت شرعی هم ندارد، فقط از باب این که دین که نمیشود همش بگوید احتیاط کن احتیاط کن، کشف میکنیم در شبهات حکمیه بعد الفقه براعت هست. خب این دلیل لبیه، دلیل لبی اطلاق نداره. آیا جایی که حالت سابقه تکلیفه که مشروع قائل به استطاب هست، اینجا هم شارع مذاقش اینه که براعت کرد کنه؟
در شما توجیه که مشروع به استثاب تجریبند آیزنجانی استثاب رو قبول نداره. استثاب قصور مقتضی دارد، براعت هم قصور مقتضی دارد، مذاق شارع در کار نیست. چه میدونیم مذاق شارع در این موارد چیست؟ در جایی که یقین سابق داریم به تجلیل باید ایشون این موارد احتیاطی بشه، براعت عقلی هم ایشون قائل نیست، ایشون مسلک حق و طاعه رو قائله، نه براعت عقلیه به درد خورد نه براعت شرعیه دلیل لفظی دارد. میمونه یه دلیلی که خودمونم میدونیم دست دریشی و به قول مرموم آرهایی میگم من بمیرم تو بمیری، خلاصه باید التماس کنیم تو رو به خدا از ما قبول کنی هست رو. به حضرت عباس من درست میگم مذاق شارعه اینه. خب وقتی اطلاق نداره ایشون براعت عقلیه رو قائل نیست، مسلک حق و طاعه رو قائله. آی زنجانی دلیل لفظی بر براعت شرعی هم که هوا ان منصورا شد، فقط مذاق شارم دلیل لبی و لا اطلاق علا. در دوران هم بین تعیین تحقیر باید احتیاط بکنیم. چه میدونیم مذاق شارم مشهور میگن احتیاط کن، چند مذاق شارع هم مثل مذاق مشهور باشه. در جان که استثاب بقای تجدیف هست که مشهور میگن، خب مشهور دلیلشون استثابه، ولی آی زنجانی حالا که استثاب رو قبول نداره براعت شرعیه هم قصور در دلیلش قائله، و چجور میتونه مذاق شارع رو اعراض کنه برای این که نه حرف مشهور درست نیست؟ براعت داری کجا؟ شما که دلیل براعت رو هم قاطر میدونید. کدوم؟ و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، که جوابش رو دادن که دلیل براعت شرعیه نیست. خود ایشان تصریح میکنه میگه ما هیچ دلیل لفظی بر براعت شرعیه را قبول نداریم، براعت عقلیه هم که قبول نداریم، مسلک حق و طاعه قائلا. فقط میون مذاق اشاره. خب به ایشان عرض میکنیم شما استثاب بقای تکلیف رو که قائل به قصور مقتضی هستید، بعد میخواید رجوع کنید به براعت از تکلیف، و براعت هم شما قصور مقتضی قائلید، مذاق اشاره هم که نمیشه در این موارد کشف کرد، چون مشهور قائلا به تنجد حکم ثابت. باید ولو از باب احتیاط احتیاط بکنیم. ولی به نظر ما قول به قصور مقتضی درست نیست. حالا عرض میکنم ما معتقدیم هم دلیل استطاب اطلاق دارد، هم دلیل براعت اطلاق دارد. رفع ما لا یعلمونم، اولا اطلاق، این که اجازه بدین این بحث رو توضیح بدم، ایشان در رفع ما لا یعلمون غیر از این مطلب که نگفتن فهم کنید، به طور مطلق بیان بگن شبهات حکمیه براعت داره، به مردم نگن برید فهم کنید، این تناسب نداره، پس شامل شبهات حکمیه نمیشه. این یه مطلبه. مطلب دیگه ای که ایشون میگه، میگه رفع ما لا یعلمون احتمال داره معنی رفع ما لا یلتفتون الی باشه. رفع مالا یعلمون این رفع مالا یلتفتون الی مثل چی؟ مثل فعل هر کفی جنبهی شیعون و هو لا یعلم ای لا یلتفت. زراره میگه آقا وضو داشت، بعد خوابش چرتش گرفت، هر کفی جنبهی شیعون و هو لا یعلم، میخواد اماره بگیره که این آقا متوجه این تکان دادن چیزی در کنارش نشد. خب نه، شبه موضوعیت و هو لا یعلم آزنجانی میگن درست هم میگن و هو لا یعلم یعنی هو لا یلتفه، یعنی چیزی در کنارش تکان داره نفهمی، نه اینکه جاهل متردد بود اصلا نفهمی، نه اینکه اصلا ملتفت نشد. زراره اینو میخواد بگه، میخواد بگه بابا کنارش اصلا یه کسی آمد ورم اصلا مرتفع نشد و لذا میخواد بگه شاید خواب باشه و هوا لا یعلم در این روایت یعنی و هوا لا یعلم تفه میگیم چه روایی زنده یعنی خب تو این روایت قرینه داریم که و هوا لا یعلم یعنی و هوا لا یعلم تفه اما عرف جایی که میگه لا یعلم یعنی لا یعلم تفه اطلاق لا یعلم یعنی لا یعنی جاهل چه مرتفت باشد چه نباشد اطلاق داره و اینی هم که گفتید که چرا فحص رو نگفتن احتیاج به گفتن نداره قرینه لبی متصله از هم براعت شامل شبهات حکمیه میشه و هم دلیل استثاب قصور مقتضی نداره و ما معتقدیم اصلا لا تنقض الیقین به شک لا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک اصلا ظاهر الف ولام جنسه به قرینه لا ینبغی سزاوار نیست تو یقین را باشد نقض بکنی اطلاق داره یقین اطلاق داره لا ینبغی لک ان تنقض الیقین نگفت لا ینبغی لک ان تنقض هذا الیقین نه جواب مطلقه انک کنت علی یقین من دام طهارتک فشکت ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا ابدا این ظاهر ابدا لا ینبغی لک ان تنقض الیقین ظاهر جنس یقینه جنس یقین رو با جنس شک نقض نکن نخ علی سلام عهد ذکری که خلاف داره که بگیم اشاره است به وضو بعد نگو لا ینبغی لک ان تنقض هذا الیقین لا ینبغی لک ان تنقض الیقین جنس یقین رو نقض نکن بشه الغای خصوصیت ما نمی کنیم ما توسط به عموم دلیل میکنیم چرا واضح نیست لا امنت کنت علا روایات متعددی داریم در موارد مختلف این تعبیر به کار رفته امنت کنت علا یقین من ذالک فشکل فقط بعضی های شبهی تو ذهنشون هست میگن آخه این استثاب در شبهات حکمیه چجور میشه که از روایات استفاده بشه حالا ما معارضه رو مطرح کردیم بین بقاء مجهول و عدم جعل زائد اونم در استثاب بقاء احکام مشهور هم همونو قبول ندارن مشهور میگن نخیر استثاب بقاء مجهول جاریست بلا معارض چه مشهور قبل از آی خویی چه مشهور بعد از آی خویی الان هم مشهور آی سعد آی سیستانی همه اینا استثاب در شبهات حکمیه رو قبول دارن فقط آی خویی و آی تبریزی و عدد قلیلی منکر استثاب در شبهات حکمیه نوعاً مشهور قبل از آی خویی و بعد از آی خویی استثاب در شبهات حکمیه قبول دارن حالا کار ندارم شبهه‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که آقا چه جور میشه روایات ما استثاب در شبهات حکمیه رو بگه ولی فقهای ما نفهمن تا زمان پدر شیخ بهایی پدر شیخ بهایی از لبنان بیاد ایران اختراع کنه دلیل استثاب در شبهات حکمیه روایات استثاب قبل از والد شیخ بهایی تو کتابهای اصول نگاه کنید یک بزن الان که کامپیوتر از ذریعه سید مرتضی رو بزنید عدت و اصول شیخ طوسی رو بزنید شهید اجازه بدید حالا اون علماء گذشته اصلا استثاب در شبهات حکمیه رو قبول نداره استثاب حال مطرح میکنه به حکم عقل و اینا این شبهه ای که مطرح میکنه قبل از والد شیخ بهایی شما میگید که شهید اول حالا این ماضی نیست حداقل قبل است شما یه مدت تاریخو یه 100 سال بردید عقب خیلی تاثیر نداره عمده فقه ما زمان شیخ طوسی و من تبعه بوده اینها نیست خب اینم که جوابش واضحه خب اونها حالا بالاخره مطلب رو میگفتن حالا دلیل پیدا نکرده بودن کم ترک الاول للآخر رب حامل فقه الا من هم افقه همه و رب حامل فقه لیسه بفقی بله خب نه این روایت نه توجه نشد، نه اینجا اعراض کردن، توجه نشد. مثل حدیث لاتات زین سر از سنت لاتان قدر فریضه، اونها توجه نکردن به این زین. بعد ها توجه کردن بابا این حدیث لاتات قاعده عامه اختصاص به نماز نداره که از سنت لاتان قدر فریضه. ولی آقای خویی تو کتابش آورد، آقای سیستانی شعار مکررش هست از سنت لاتان قدر فریضه. یعنی نمیشه که گذشتگان یه وقت منتفت بودن و قبول نکردن، شبهه پیدا میشه. ولذا به نظر ما فقط اشکال استثاب ابتلاع به معارضه بین بقاء مجهول و عدم جعل زائد هست، ولذا این اشکالهای خویی رو ما قبول کردیم، بقیه اشکالات فرجه شد.